تاریخ رمضان سال 1350 هجری شمسی. موضوع تمدن چیست؟
طالع الخلائق اجمعین فصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. چند تا نابینا، آدم نابینا به یه فیلی رسیدن، میخواستن این فیل را بشناسن، چشم نمیدید ولی قوه لامسه به کمک اونها میرسید و هر یکی از اینها دستش را که به عضوی از اعضای فیل میمالید یه معلوماتی که درباره اون داشت تطبیق میکرد و حکم میکرد. مثلا یکی پاهاش را دست میمالید، میگفت این شبیه به این چوب بسیار نخم و خیلی با دوام و کلفت خوبه، مثلا به درد مثلا سقف اتاق خوب میخوره. یکی دست به پشتش میکشید، یکی دست به خرطومش میکشید، میگفت این شبیه به شمشیره، اونم میگفت نخه شمشیر نرم نمیشه. با هم به مباحثه ها پرداخته بودن، جر و بحث داشتن، حرف میزدن، دریا معلومات خودشون را میریختن روی تشخیص این چی چیه. این یه جور دعوا داریم، این یه مباحثه است. یه مباحثه هم داریم سر انگور و عزوم و اینت و استافیل. یک عرب، یک فارس، یک ترکی زبان و یک رومی با هم رفیق شده بودند و یک چند درهم بیشتر نداشتند. گفتند به نهار چیشه بخری؟ فارسی زبان گفت انگور. عرب گفت شنو انگور ما هوه؟ شنو انگور؟ انگور چیه؟ من عنب میخوام. اون یکی از اون طرف گفت به به چه حرف ها میزند، انگور و عنب چیه؟ من اوزه میسترم عزوم. انگور نمندی، اینب نمندی، مسخره در آوردی. اون رومی گفت هر کسد و نحمقید، میوه به این خوبی به نام استافیل اینا گذاشتید، انگور و اینب میخوایید؟ همش انگور، همش اون انگور را میخواستم. بحث سر دعوا و لفظ بود، معنا یکی بود. اون شب اون دو بیت را عرض کردم، شاید برای اینکه مقدمه بشه بحث انشاءالله عموم فهم باشه، بعضی ها که شاید این شب اون شب نبودن این دو بیت را داشته باشن تا کم کم پیش بریم. میگوید راه هموارست و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظها و نام ها چون دام ها، لفظ شیرین ریگ آب عمر ما. این الفاظ که نقشی در تاریخ بشری و در فرهنگ بشری بازی کرده است، بشر خودش متوجه نیست، فقط اون چی که اون کسی که میداند خدای است و بس. ما نمیدانیم چه نتایج بدی از این الفاظ بازی ها برای بشریت نصیب شده است. کلمه تمدن مثل همون فیلتا، مثل فیله، یک بیده نابینایان هم دورش ایستاده اند، دارن روش قضاوت میکنن، اظهار نظر میکنن. تمدن چیست؟ چگونه باید باشد؟ چطور بود بهتر بود؟ آیندهش چجوری میشه؟ ریشه ها چه بود؟ اینقدر اظهار نظرهای گوناگون پرت و پلا، بعضیش درست، یک دریا اظهار نظر درباره تمدن‌های بشری شده است و متاسفانه یک تعریف و یک معرفی واقعی از تمدن نمیخواییم بگیم نشده ها، بالاخره باز جوانبش نقص داره و این را هم ما بر بشر اعتراض نمی کنیم، بر بشر اشکال نمی کنیم. بشری که هنوز به خود نیامده است، تمدن که یکی از حساس‌ترین شؤون بشری، چطور بگه تعریفش کنه؟ نمیده تعریفش کنه. این نقص او نیست، یعنی مقصر نیست، نمیخواد بفهمه. بشر در هر دوره برای خود مردانی دارد، ولو دیده نشوند، ولو در جامعه دیده نشوند. شما اینجا در تویتاک چی میبینید آقایان؟ دیوار، کاغذ دیواری، سقف، دکور، یه مقدار آجر روش نبیدم گشت، اینا رو میبینید. یک ذره هم از بنیاد این اتاق نمیبینید، زیر خاک هست، خودشو نشون نمیده. اون بنیاد بره تمام دکورش و محل بس. شما جمعان میکنید که این کاریکاتورهای بشری، یعنی بشر، اینها کاریکاتور بشر هم که دارید میبینید، اینها عکس‌های واقعی انسان‌ها نیستیم، اکثر کاریکاتوری. اما در این حال نسخه‌های مطابق اصل در هر دوره هستند و اینها شاید به معنای بزرگتر مسائل که ما نمی‌دانیم بیچاره‌ها می‌دانند، می‌توانند تمدن را طوری معنا کنند که قانع کننده باشه بر هر اندیشه. بلکه از کدب این که می‌بینیم دستمون نمی‌رسه گاهی برای شناسای بعضی از حقایق، نه اینکه واقعا همه مقصرن، مسئله حساسه، مسئله مهمه. شما دقت بفرمایید، یک مرد مطلع و یک مرد با فضل و با اندیشه میخواهد الان تمدن را به شما تعریف کنه. تمدن چیست؟ خب این شما خیال میکنید که میتواند در گوشه از خانه بنشیند، در بروی خود از اغیار ببندد، فقط با فکرش یه چیزهایی بنویسه، یه چیز خوشش بیاد، وجدانش راضی نخواهد شد. این باید بیاد ببینه چه میگذره در جواب بشری. این تمدن خواسته شده بشری بود که پیش آمده است؟ آیا شکل دیگری هم امکان داشت؟ چه مینویسن؟ آخه اشخاص دیگه هم هستن، فقط که من نیستم. ببینم متفکرین دیگه چه میگوین. برمیداره یک کتاب را میبینه روش نوشته انسان موجود ناشناخته. انسان موجود ناشناخته؟ بس این 7-8 هزار سال چی کار میکردید آیا؟ این کتاب را کجا نوشتن؟ در مخ اروپا. در کجا؟ در پاریس. نویسنده کیه؟ آلکسیس کاریل. آلکسیس کاریل یک نفر درویشه، یه نفر روزنامه نویسه، یه نفر نویسنده حرفه‌ایه، جایزه نوبل برده، جایزه های جهانی برده، فیزیولوژیست شماره یک اینقدر، و در جنگ جهانی گذشته ابتکاراتی در جراحی داشته. اصلا بعضی از مسائل فیزیولوژی را شرح کرده، اکتشاف کرده. این من کتاب نویسه انسان موجود ناشناخته. کسی که میخواد اظهار نظر کنه که بله ها بله بله این قرن بیستم که وضع بشری به اینجا رسیده است، شایسته است، این کتاب را داره میبینه. این میخواد تمدن را معنا کنه، میگوید تمدن کی؟ نه تمدن در آسمان، تمدن اینها. اینها چی هست؟ آقا فرمودن انسان موجود ناشناخته. ملاحظه فرمودید؟ بالاتر از این کتابی منتشر شده است در بعضی از کشورهای متمدن اروپا، بنده ندیدم کتاب را، ولی موثقی نقل کردن که ما دیدیم، من ندیدم. تمدن و دوای آن، مثل اینکه درد بودنش مسلمه دیگه، هیچ جای تشکیک نیست، هیچ جای شبهه نیست، این یه دردی بشر را گرفته. دواش چیه؟ با این اوضاع میخواییم تمدن را معنا کنیم، با این اوضاع انسان میخواهد سر در بیاره از تمدن‌های 21 گانه بشری که در قرون اعصار اطلاع یافته، سقوط کرده، ظهور کرده، سقوط کرده، و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزگاران را ما در میان امم و جوامع به جریان انداخته ای. تا حال به تشخیص تویمبی فیلسوف تاریخ انگلستان که واقعا مرد خیلی با فضل و صاحب نظر عجیب است. 21 تمدن ما میخواییم درباره 21 تمدن که این هم آخرین تمدنی که در دوران خودمون داریم، تمدن مغرب زمین، میخواییم اینا معناش کنیم. انسان موجود ناشناخته داریم میبینیم تمدن و دوای آن مرد که نداشتن. به قول یکی از اونها میگفت یک کتابی که 500 صفحه نوشته شده 100 صفحه این لغو میشه، 200 صفحه این لغو میشه. وقتی یک آدم متفکر مینوشته 300 صفحهش حرف داره، 300 صفحهش لغو بشه 100 صفحه مطلب داره، 50 صفحه دیگه‌ش هم اضافه بشه 50 صفحه. باید دیدیم این دردی داره، این حرف میخواد بزنه، نمیخواد کتاب رو پر کنه، نمیخواد ارجوش که برای خودش شهرتی پیدا کنه. روی این حساب تعریف تمدن برای ما بسیار دشواره، واقعا مشکل، زیرا اینجا سر و کار ما با انسان است. سر و کار داشتم با انسان، سر و کار داشتم با انسان مانند سر و کار داشتم با یک نمود فیزیکی دم دستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه انسان دو سر داره. آیا دقت کردید؟ انسان دو سر داره، یه سرش میخوره به ابن منجم بی نهایت زیر صفر، یه سرش هم میخوره به علی بن ابی طالب بی نهایت بالای صفر. من میخوام بگم بایستگی این موجود تو بی نهایتی درست است. من اینو چجور بگم؟ اینا جا آوردند، جا آوردند و برای او این وضعی را که ما میگیم سیویلایزیشن یا تمدن به جا افتاده. چجور بگم من؟ این یک. و ثانیاً قدم هایی که برای بشریت برداشته شده است، شما اینجا خیال میکنید دونه دونه اگر اینها را آنالیز کنید کارهای مهمی انجام گرفته، خیلی مهم. اما مهارتای شوخی نیست آقا، تو فکر کنید دیگه، خدا که عقل داره به انسان. اینها قدم های بزرگی است، این جراحی های معجزه آسا، این وسائل مخابرات، یه صرفه اینجا بکن برکس بشه در دورتر نقاط کره زمین، اینها را بحث نمی کنید. اینها یه چیزی روشنه، این کار انجام گرفته، ما در اینجا بحث نداریم، درسته. اما هر سر اینه، آیا این قدم ها را شما با محاسبه انسان ها خداگاهانه با کنسیانس این قدم را برداشته اید؟ کدام متفکر همه جانب است که بگه بله؟ کیست که بگوید بله؟ عبارتی از یک نفر از متفکرین قرن اخیر که افلاطون قرن اخیرش نامیده اند و شایسته است به این اسم، اینقدر این مرد باحضه، باحضه است به اضافه اینکه آدم هم هست، باحضه، دانشمنده، فیلسوفه، یه به اضافه کچول هم داره که آدم هم بود، که اون آدمیش دانشش را فروغی بخشیده بود، علمش را فلسفهش را فروغی بخشیده بود. مطلبیشون اینه، میگوید یک مسئله اشتباه هست که ما به توسط کتاب ها، نسخه کتاب ها، میخوام یه دوری باش که عید ترجمه عبارتش باشه، به وسیله نسخه کتاب ها کنفرانس های مردان برجسته میشنوید، به ما میگوین با اندیشه پیش بروید، بشر با اندیشه به اینجا رسیده است. این مطلب ضد واقع است، خلاف واقع، زیرا شماره فراوانی از عناصر تمدن ما مرهون مسائلی است که ما دربارش فکر نکرده بودیم. پریده یه دفعه وسط تراجع فرمودی که یه مثال از کنم که برای دانشجویان چیزش تصوره خیلی آسونه، برای دانشجویان خیلی آسونه. ما یه دفعه فیزیک میخونیم، ریاضیات میخونیم، حقوق میخونیم، گیاه‌شناسی میخونیم، زمین‌شناسی میخونیم، نفت میخونیم، اینا را میخونیم. ولی بخونید خیلی آسون، بخونید 3 سال، 4 سال، 5 سال زحمت بکشید، مطالبی را شما فرا خواهید گرفت. در شبهای گذشته هم گفته بودم ها، یک کمی هستی میخوایی بدونیم بدونیم یه خود بالا باید بیاید بدونیم. یک کم این است که چیز تازه ای به معلومات بشری بیفزاییم. چیز تازه ای بر معلومات بشری بیفزاییم منطق افتدارش نیست. کار باید کرد، زحمت باید کشید، پرش به این که او این مثلا هم حتی این پرش میخواد، این منطق از دستش نمیاد. اینا نه همین پری روز در داشت خواهی ایران از کردم، این پرش میخواد. اون که نوابق میگوین اینجوری میگوین، اینا دقت بفرمایید، نوابق میگوین ما در این مسئله فکر میکردیم. مثلا جاذبیت، جاذبیت رو فکر میکرد نیوتن، خودی جاذبیت نه ها، مسائل مربوط به دوربر قضیه، برای یه حمال نمی که جاذبیت کشف کنه، این مسلمه. این در مقدماتش فکر میکرده، اندیشه میکرده، کار میکرده. اما این که این سیب که زمین افتاد معلول جاذبیت بود، وقتی که فکر و اندیشه به حد نصاب میرسه، آقایان یه دفعه احساس میکنن که تو تاریکی قرار گرفتن، آزادی عجیبی احساس میکنن، یه دفعه لام در اونجا روشن میشه. جاذبیت اشعه ایکس اغلب اکشافات اینطوری بوده. تمدنی که بنایش روی یک همچه اون سرست کیس به توید دقیقیت محاسبه شده است. ترجیح فهمید این یه موضوعش. حالا دیگه جنگ ها چی کار کرده؟ رادار را در جنگ اختراع کردن دیگه. جنگ دو موضوعشی شد بعضی دایان نظرش رو باشید. حالا اونا کار نداریم، اون یک فاکتور دیگریست و یک بحث دیگری میخواد. اما این همه تون سر کار دارید باشید. اکتشافات ما را به اینجا رسونده، اختراعات ما را به اینجا رسونده. شما خیال میکنید که بشر در قرن 19 نشسته بود میگفت برای به دست آوردن وضع معین در قرن 20 115 تا نابغه احتیاج دارید، 5 تا فیزیکدان، 7 تا کیهانشناس، 12 تا شیمی، 14 تا ریاضیشناس، قرن 20 به ما خودشو نشون بده. هم چیزی ابدا نبوده است. ابدا. ترجیح فرمودی؟ بلکه این نوابق و این مکتشفی مثل آتش پیشان هست. کو آتش پیشان؟ پس کرد میشه. پس کرد. یکی از اون طرف یکی دیگه. باز رفتم به خاموشی. یکی دیگه از اون طرف دیگی آمد. ترجیح فرمودی یا نه؟ روی این حساب چیز به توامد که پیشرفت های بشر و به اون وضعهایی که میرسن همش خداگاهانه محاسبه شده فرمول گیری شده، ما که نتوستیم ادعا بکنیم. من نیدم که از ادعا کنم. بله دو بحث هست. الان میتونیم برگردیم بگیم در قرن 19 اون شد، در قرن 19 این شد، او اون نتیجه را داد، این نتیجه را داد، اون یکی هم آدم اسمیت هم در اقتصاد این حرف را زد، ریکاردو این را گفت، بعدن مارشالله این حرف را زد، اونم این مطلب را گفت، بعد در اونجا حادثه جنگی باعث شد اینجور بشه. مجموعاً بفرمایید این است ها، این یه بحثی است. بله بله. اما این میدی چیه؟ این میدونید این شبیه به اینه. آیا شما الان همه تون آمدید این شب اینجا؟ ها؟ آمدید دیگه، اینجا هستید، فعلا اینجاست. اگر دو ماه قبل میخواستید محاسبه کنید که بعد از دو ماه شب فلان ساعت فلان منزل فلانی عرشبت بحث علمی خواهد شد، ما هم خواهیم رفت. دقت کنید، از دو ماه به این طرف هزاران احتمال توی این کار بوده است. بشود نشود، کسالت داشته باشید، مسافرت پیش بیاد، به دیدن خویشاوندان برید، هزاران احتمال توش، یکیشم این بود که دو ماه دیگر اگر فراهم بشه وسیله من مانعی نداشته باشم، عرشبت که جلسه مانعی داشته بری همچیزی تا خواهد داد. احتمال بود هی زمان که پیش میدهش کم میشد، این احتمالات دایره کم میشد، کم شده 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 رسیدی شما به این روز صبح اون موانی که در توی دو ماه بود هر کدوم راه خود را رفتن، پیش گرفتن و رفتن. امروز از صبح شما نگاه کردید، مثلا دیدید سه احتمال دارد که شما این شب نتوانید در این جهت تشکر داشته باشید. یکیش این بود که مثلا فرضید بنا بود که برید نمایندگی تجاری دارید، برید فلانجا، یه نفر دیگه جای شما رو گرفت، نرفتید، این احتمال هم رفت. احتمال کسالت بود، دیدید نخیر سرماخونه گرم ندارید و سالمید و فلان، تاکسی را گرفتید آمدید فعلا اینجا رسیدید. پیش از این که بیایید به این حادثه برسید حساب ریاضی در شما نبود. تا قدم نهاییتون نمیتونید شما قسم بخورید که به خدا من اجازه خواهم داد، نمیتونید. اما حالا که میشسته ایدا برگردید به دو ماه قبل، دونه دونه میبینید اون موانع مقتضیات حسابها را جور میکنید، بعد میرسید به این روز، میدید این روز هم اینطور شد، این لفظها را امروز محاسبه میکنید نه پیش از وقوع. و اگر بشر این توانایی را داشت که امروز محاسبه کند برای سال آینده، بگوید ما اینقدر نوابق احتیاج دارید، اینقدر آدم معتدل لازم، اصلا تاریخ بشری دیگرگون میشد. ولذا اون آقای فیلسوف تازه گذشته رافل در یکی از کتابهاش می نویسه، می گوید نامه ها به من می نویسند در داری جنگ سوم خیلی وحشت دارن، خیلی می ترسن. بعضی ها جواب می دهن به این که خدا ما را حفظ خواهد کرد. من میگویم خدا که در گذشته شما را حفظ نکرده است، چطور در جنگ آینده حفظ خواهد کرد؟ سرجه فرمودید این این مقدار نمیخواد توجه کند، نمیدونم چجور بگم، من با فضل چجور بهش بگم، این مقدار متوجه نیست که به قول فروید شما لحظه بعدی وضع روحیتون نبیشید از نظر ریاضی تعیین کنید. اینقدر قضیه وابسته به بالا. شما سال گذشته به شما میگفتن سرنوشت این سالتون رو معین کنید، آقایان شما 10-20 حدس میزدید. شاید اگر من قبول شدم در دانشگاه، اگر بازرگانش، اگر این معامله رو کردم، 500 شاید داشتید شما در مسائلتون. شما چطور ادعا میتوانید بگویید خدا دخالت در زندگی بشری ندارد؟ شما مگر خودتون همون نیستید که میگویید ما فقط در زندگانی با حدس پیش میدوید، مثل یک جنرال در جبهه جنگ. یک جنرال در جبهه جنگ نمیتواند مطابق اصول ریاضی وضع خودش و وضع دشمنش تشخیص بدهد، یک حدس خوبی باید بزنه. زندگانی ما پر از حدس. شما از کجا میدانید خدا دخالت ندارد در امور بشری؟ و همین خدا را ایشون داره رد میکنه، شک میکنه، رد نمیکنه، میگه شک دارم خدایی وجود داشت باشد. این خدا که شما میگویید رفته گوشه عرش نشسته، اونجا در گوشه چپق را دستش که داره چپق میکشه، شک نکنه همچه خدایی وجود نداره دستن، که به بشر نظارت نداره، تاریخ دست او نیست. میگوید در گذشته ما توجه نکرده است، چطور در آینده توجه خواهد کرد؟ ببینید چقدر واقعا از الهیات وارد نیستن، نمیدونم چجور. متاسفانه این مغرب زمین متفکرین خیلی عالی به بشر تحویل داد، خیلی عالی، ولی بعضی از شخصیت هاشون عجبت که بدون فکر، بدون پختگی دارن صحبت میگه، بعد هر پرته یک فیلی سوف همه جانبه نیست. ملاحظه فرمودید دستت که الان داریم صحبت میکنید که بشر تا اینجا که آمده یه ایده کلیات، یه ایده فلان، بقیه پریده پریده پریده، یک ناوی از اونجا یه حرف زده، یه ناوی از اونجا یه مطلب گفته، یک حوادث محاسبه نشده. نمیگویم تصادف سوء استفاده نشه، سوء تفاهم نشه، من قائل به تصادف نیستم، قانون داره جهان هستی و بشر قانون داره، اما تو چکه من نمیاد. مثال بزنم یه خود روشن در بشید، ناپلئون میخواست بره جنگ با آلمانی ها و انگلیسی ها، سردار بلوخه و دوک ولینگتون، درسته؟ خب دقیقا محاسبه کرده بود، شما میریم اونجا می جنگیم، چنان که در جنگ های گذشته فاتح بودم در این جنگ هم فاتح میشوم. سرباز شماره یک ناپلئون، سرباز شماره یک اروپا، هیچ جای شکلیش. بلوخه و ولینگتون به نسبت به اون درجه دو، اینم جای شکلیش. آقا سرباز نداشت، داشت 500,000 سرباز تازه نفس، سلاحش طور عالی ترین سلاح. ناپلئون پیرمردی نام چی نشده بود؟ نه خیر، مغزش چطور خوب کار میکرد. دیگه چه هست؟ هر چه حساب کنید وضع ورشکستگی شکستگی در اون دیگه نمیشه. لذا حتی بعضی از مورخی میگوین قضا و قدر بود، خدا خواسته که بیاد برو دیگه. حالا اذیت نکنید قدر اروپایی ها را. تاجه میکنید به کفته ترازوی بشری یا سنگینی نکن، نتوسته معنا کنن ها. این شکست را بیاره نتوسته معنا کنن. تاجه فرمودید این حرف ها شوخیه. آقا شب 17 جوان، شب 17 جوان این آمده بود نزدیک یه دره رسیده بود که صبح از اونجا عبور کنه. شب نمیشه لشکر را در این تاریکی بسیج کنه. مثلا تا یک کیلومتری دره گفت افراد کنید صبح بریم. یه قطع ابر سیاه، یه قطع ابر سیاه از گوشه ای از فضا به اون رفقای دیگرش از ابرها گفت من خداحافظ رفتم. کجا رفتی؟ میخوام برم سر دره واترلو. برای چه؟ هیچی چند قطره اشک به سر بمیشتی ناپلیون بریدم. چند قطره اشک بر غروب ناپلیون بریدم. آمد سر واترلو. آقا رگباری ریخت اونجا. صبح ناپلئون بلند شد دید دره خاکش مثل آرد یک متر و نیم باطلاق از اون طرف بلوخر محاصره کرده، از این طرف دوک ولینگتون. از این دره باید رد شد. اسب روی توپخانه، توپخانه روی اسب، سرباز روی او سل ساعتش بران داره. ابر تصادفی نیامده است، ابر روی علت آمده. وقتی که ابر بارش بکنه خاک نرم جل نشه، بگه چون مسئله مربوط به ناپلئون بناپارت است جل نشید، نمیشه. آب خاک نرم جل میشه، باطلاقش دو مسونیم اسپره توش دیگه تمام. شما میفرمایید بر این که وقتی که اسب ناپلئون سرباز ناپلئون وارد دره شدن با این که گل نرمه اونجا مقاومت نشون بده، بگه بفرمایید رد شید. بله بله بفرمایید. ضد تمام قانون جهان هستی. گل نرم مقاومت ندارد، زیر پای است، از میره توش. انسان همونجا میره تا اینجاش. تمام شد. دونه دونه حساب کنید علت داره، اما تو چکه این سرباز کوتاه قد به نام ناپلئون بناپارت نبود. این تو چکش نبود بیچاره. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. نگویید من فردا قطعا این کار را می کنم. هزار نقش برآرد زمانه و نبود چنان که یکی چنان که در آینه تصور ما. مسئله مربوط به بالا. یه ابر سیاهی به قول ویکتور هوگو سرنوشت اروپا را تعیین کرد. یک قطعه بریسیا خوشش اومد از اون طرف فضا فضا گفت ما بریم. کجا برید؟ رو در ری واترلو. کاری داری یه مختصر ترجمه فرمودید. نمیگویم تصادف، میگویم علل و معلول تو چکه ما نیست. همش تو چکه ما نیست. ما یه محاسبایی میکنیم و باید بکنیم. همون خدایی که زیر این جمجمه های شما مغز را آفریده، برایش آفریده. برای این آفریده آقا دو در در دو چهار میشه. به تو دارم میگم فکر کن اگر یک را از چهار مینها کنی هفتتا. اینا دانستی گرست نشدی نوم میخوای. من در این فکر و در این میجاب به شما دادم. تمام شد. اما اینا بدون الا ان یشاء الله. بعد تو لامپتا درست کن، لامپشا درست کن، سیبتا صاف کن، وضع نصب محلشا درست کن. کلید دست من ها. اینا بگم کلید حقیقی جریان هستی در دست من. ترجمه فرمودی؟ الان نشستن و محاسبه کردن آدم می آمد تقسیم کار را معنا کرد که قرنهای صنعتی که پیش آمده است در این صنعت در این صنایع پیشرفت شد. ولی چه بود؟ به آدام اسمیت گفت که عاشق مسائل اقتصادی باش. چی بود؟ رفته میگوید میخواستم اقتصاد بخونم، دیدم آسونه رفتم ولش کرده. ماکس پلانک دیگه میخواستم چیز اقتصاد بخونم، دیدم مشکلی رفتم فیزیک خوندم. تناقض رو ببینید، این مسئله اختیاری نیست. نیکهاش راسل، دقت کنید دوباره از کنم به اسمان راسل میگوید میخواست در مقدمه کتاب اقتصاد مالک سامونسون، شاید آقایان دیده باشد، در اونجا میگوید راسل میگوید میخواستم اقتصاد بخونم دیدم آسونه ولش کردم رفتم فیزیک خوندم، منطق خوندم. اشتشا ماکس پلانک میگوید اقتصاد میخواستم بخونم دیدم خیلی مشکل، کار من نیست رفتم. این بیدارتر بوده است. چرا؟ چون اقتصاد با تو سر و کار داره، با انسان سر و کار داره. اقتصاد با انسان بیان دو بی‌نهایت سر و کار داره. مشکلاتش خیلی عمیق‌تر و سیزناک‌تر است از مشکلات یک فیزیک انسان الکترون نفهمه. نفهمه چطور میشه؟ نونش هم میخوره، کار میکنه، زحمت میشه. اما اگر یک بازی به انسان ها وارد میشود، این مسئله مشکل نیست. ماکس پلانک هوشیارتر بوده از این حرف زده. خلاص بنابراین تمدن که به این وضعی رسیده و ما نامش تمدن میگذاریم، این را این حساب داشته باشید که دقیقا روش محاسبه نشده است. مزایایی برای ما آورده، مزایایی را داریم میبینیم، هیچ کس نمیتواند منکر باشه، ولی بحث سر اینه. یکی محاسبه نشدن خود پیش آمدهای تمدن، یکی هم انسان موجود ناشناخته، لذا داد و فریاد بشری آرام نگرفته. ما از قرن 18 شروع کردیم علم را برای خود خدا کردیم، سجده ها به علم کردیم، راز و نیاز کردیم، شخصیت بهش فروختیم، در دنیا گفتیم علم علم علم، اما نمیدانستیم که علم چی به ما بدهکار است ازش بگیریم. رفته بودیم چیزی مطالبه میکردیم که این بیچاره بدهکار نیست. علم چه میکند؟ علم میگوید آقا جون برای که روشنایی داشته باشید این روحشیه، چشم میگه برو تیره بزن روشن بشه، درست شد؟ اما روشن بزن زیرش آدم بکش، یا مطالعه کن قمار بازی کن، یا مطالعه کن علم کار نداشت. ملاحظه فرمودید؟ علم بکن نکن کار نداره. علم بایستگی و شایستگی انسان را متکفل متعهد نیست، عهده نگرفته. میگه خودت ببین چه میخوای. اگر بخوای ماشینت از چهار راه رد شه، دیدی سبز رد شه، یعنی راه مانعی نداره. دیدی قرمز بیست، یعنی راه مانعی داره. بیست نیست، تصمیمی تو این طرف اون طرف به من شه. علم دین خودش را خوب ادا کرده بر بشر. این بشر است که بلند پروازی میکند، میگوید علم باید بیاید برای من، تمام خواستهای منو بریزه تو دهان من. نخواهد ریخت، نخواهد ریخت. تعلیم و تربیت و روحی غیر از مسئله دانستن این است و آن است و آن است، مخصوصا وقتی که این خورده علمها عرشبت که رو آمدن بر سطح جوامع بشری، خورده علمها دیگه چه ضررها زدن. یک آقایی داشتیم در مشهد، یه دبیر بسیار خوش‌ذوقی خیلی بافضله، میگفت یه نفر اینجا داشتیم، این یه دو سه تا کتاب پزشکی قدیمی خونده بود، طب قدیم مثل قانون ابن سینا فلان، بعد خیلی به روم یاورد و بله ما هم در طب کار میکنیم و بله در پزشکی مخصوصا خیلی زحمت میکشیم. آقا بعد از چند سباهی این به فکرش زد که این مسلوله، گفت فلانی منم مسئولم ها. گفتیم نه بابا همچیزی نیست، شما الحمدلله خوبید و نفر. من خونده ام، من میدانم من مسئولم. هیچی تصدیق کرد و قبول کرد و پذیرفت و تلقی کرد که من مسئولم. گفتیم آقا به این دکترها که خودشون در ریه متخصصن زحمت کشیدن، مراجعه کنید ببینید هست یا نیست. بردن پیش یکی از آقایی که بود خسته ریه بود، شونم بفرمید نشست، گفت ولی بفرمید، گفت های دوستر ما مسرور شدیم. گفت خب چیه لوازم عوارض؟ مثلا تک سرفه زیاد میکنی؟ تب داری؟ گفت نخیر. گفت تک سرفه ای چیزی؟ گفت نخیر. هر چه از خواستش پرسید گفت نخیر. گفت آقا شما مسئول نیستی؟ گفت نخیر آقا من خودم خوندم، من خودم میدانم، من خودم خوندم، من مسئولم. باز دوباره با یه زبان نرم متوجهش کرد که نه آقا جان خواست سیل در تو نیست، ما آینه فلان میخوای عکس هم بردار بیا. دوباره عکس رو برداشت و گفت آقا ریت حاله هیچی دیگه نیست. گفت آقا چی به این ماشین ها، چی به این عکس بردار یا اطمینان دارد، من خودم خوندم. دکتر آدم چی فرمود؟ گفت آقا بیشین بیشین یه عرضی بکنه، بعد بفرمایید زود برید شهاباد تهران، معطل نشو، خیلی هم خطرناکه سنده تو، یه عرضی بکنه. دو چیز هست که خوردش انسان ناراحت میکنه، یکی خوردش شپشه، خورده میفته خب انسان میخواد بگیره میپره به این طرف، چک چک میپره این طرف، نمیشه بگیره دیگه، ناراحتش میکنه. گوش کن، یکی خورده حسابه، بیفته توی حساب بزرگ، مثلا در یک حساب 2 میلیونی 13 شاهی، بابا اینو بذاری کنار حسابتو بکن، نه خیر اون 13 شاهی را ما داشته باشیم، آخه در جمع در تفریق در حسابات پدرت را در بیاره. یه خورده ای هست که هم خود انسان را نابود میکنه، هم جامعه اش را، اون خورده علمه. اون دوتا ناراحت کنم دست میشه کارش کرد، اما این خورده علم نابود کنم دست، آقا تو سواد نداری، فهمیدی یا نه؟ کدام تعریف دقیق تمدن را نمی کنیم ها، مسائلی که باید درش محضور بشه. دوم ارزیابی شدن زحمات و کوشش های انسان ها. این ارزیابی نشود تمدن نیست، ناخودآگاه چرخیدن است در زیر چرخ های ماشین های عربدکش. محاسبه در کوشش ها، محاسبه کارها، محاسبه نیروهای انسانی، محاسبه نیروهای انسانی. هر جامعه ای ولو عالی ترین تمدن را برخوردار باشه، اگر نیروی انسانی در اونجا دقیقا محاسبه نشود، این تمدن تمدن آریتی است. آریتی، این تمدن تمدن ذاتی این نیست، بشر نیست، از ذاتش بر نیامده است. اگر مقداری انسان درست شناخته شود، نیروهاش به جا آورده شود، نصف این عظمتی که امروز شما در زندگانی ما دیدید نصفش کافی است که تمدن عالی تر از این باشه. مثال این، اون شخصی که قبلا عرض کردم در کتاب ماجرای ایده ها، چه به نظر من بزرگترین کتاب است در موضوع نوشته شده است، تمدن ها را بررسی میکنه، ایده هایی که در بشریت بروز کرده اونا را محاسبه میکنه. بعد میگوید تمدن اسلام، تمدن اسلام تقلیدی نبود. دو تمدن تقلیدی نبودند، یکی تمدن بیزانس روم شرقی، یکی تمدن اسلام. من نمیدونم بعضی باش ما چطور کاسه از آش گرمتر میشیم. این یک مرد، و من راستی در مقام و فضلش نمیخوام صحبت کنم، خیلی با فضله، اون که گفتم آدمم هست ها، و چیزم هست، ایرانی ما هم نیست و به جوام اسلامی هم مربوط نیست، و برای از کردم مرد است. از اون جهت که آدم است یک فرد مسلمان دقیقی است. میگوید دو تمدن اصیل، تمدن روم به اون عظمت تقلیدی بود، تمدن اسلام اصیل بود، زیرا خودشون جوشیدن، حقوق درست کردن، ریاضیات را تغییر دادن، پلیشتی ایجاد کردن، قوانین اقتصاد و بازرگانی تنظیم نمودن، خودشون جوشیدن. 10-20 عرب جوشوندن اینها را، جوشوندن تقریب نبودی. چطور شما میتوانید بگویید این تمدن گرفته شده بود از دیگران، در حالی که در نه در قانون سلون مال یونان و نه در قانون روم در باره کارگر غیر از این اظهار نظر نشده بود؟ کارگر برای عبد، کارگر فقط زندگی بکنه، نفس بکشه، کار کنه، در اسلام چه شد؟ در اسلام این طوری شد. علی ربی طالب استاده بود، عرض کردم علی ربی طالب استاده بود، یک پیرمردی کف باز کرده بود، سوال میکرد، گدایی میکرد، رد میشد. مولای ما، علی ما، چه دو سه شب دربارش یک کمی صحبت کردی، استاده بود. این جدا چه از اینجا داشت رد میشد، علی ربی طالب گفت این چیه؟ نگفت این چیستا، گفت این چیه؟ یعنی به اسلام ما این چه بازیه؟ گفتن یا امیرالمومنین یک مرد مسیحیه جدایی می کند. علی برآشفت، گفت عجیب، در جوانی از این مرد کار گرفته اید، استعملتموه و خطاب می کنه، شما جوانی این مرد را ازش کار گرفته اید، حال چه کهنسال شده است رهایش کرده اید، مقرری بیت المال دارد. این تمدن، تمدن تقلیدیه، در کجای امروز دنیا بحث سر این بود که کارگر کار که انجام داد حق حیات تا آخرین نفس دارد، نه این که فقط روزی که آمد کار کرد موجبش بدن، نه خیر، حق حیات دارد او. او باید به جهت عرش کارش عمری آسوده شود، نه این که بیکاران بخورند و کارگر نخورند. این اصیل تمدن اینه. به قول بعضی مثل میگن، میگن من تشتی را که توش خون استفراغ خواهم کرد، تشت طلایی که توش خون استفراغ خواهم کرد نمیخواهم. از کردم مزایای تمدن برای ما قابل پذیرش نباشد نیست. این بحثها بچگانه ولش کنید، تو دور دنیا رو روشن کرده دیگه، تمام این بحث نیست. مقصودم این محاسبه همه جان، و اگر میشد اول میگفت خدا آقا بلند شویدم، آقا راحتی، آقا کار انجام دادی، به حقت رسیدی. ولا تبخس الناس اشیاءهم، نمیگوید به اون که او راضی شد تو هم قانعش کن، میگه نه، ارزیابی کن کارشا. ولا تبخس الناس اشیاءهم، کار و کالای مردم را از ارزش نیندازید. این انسان از کاری تحویل داده است، کالای تحویل داده است، ارزیابی کنید. این تمدن تقلید از چی تقلید بوده؟ بفرمایید دور بیارید چشم. اون تمدنی که اسلام از او گرفته است بردارید مطرح کنید. ما عاشق چشمه ابروی ده تا عرب که نیستیم، ما عاشق ایدئولوژی هستیم، ایده‌ای. فلا تبخس الناس اشیاءهم، عملا هم علی ربی طالب گفت این بیت المال مقرری داره، کار کرده این زحمت چه کشیده، جدایی. یعنی چه فقر در جامعه اسلامی؟ فقر و جدایی. برگاه فرمود این چیه؟ ما هادا چیه این؟ چه بریه این؟ ملاحظه فرمودید؟ بنابراین اساس تمدن باید این محاسبه داشته باشه که نیروی انسانی مستهلک می شود، ارزش ها دارد مستهلک می شود، و الا بدون این میشه تشت خون، تشت طلا. شما داریم خون استفراغ می کنید توش. ملاحظه فرمودید آقایان؟ بنابراین ما در تمدن تعریف از سردم روش کار باید بشه و یه تعریف خوبی براش پیدا بشه، ولی اجزاش رو میشه شناخت. این صافت در طرف شدن احتیاجات، تنظیم شدن احتیاجات، اینها علامت یک تمدن بسیار عالیست. احتیاجات تنظیم، تجملات. اون تمدنی که نتوانسته از مرز احتیاج و تجملات را، مرز بنیاد زندگی انسانها را از دکور تشخیص بدهد، این تمدن نیست. شما اول حسابی را بکنید که ضرورتهای زندگی چیه، تجملات چه مقدار احتیاج دارید، چه مقدار ندارید. این عدم محاسبه ها میگذار تمدن را ما روش حساب بکنی، او ورزا برده میرسه تمدن و دوایو. این طوری میشه دیگه، ما چی نمیگوییم البته، اما بعد ببینیم که تمدن و دمای اون این میباید بگه که رژیم های صنعتی محاسب و نشده مادی خالص و دلای اون، ولی کلمه رو بعدش اینجوریه که تمدن و دمای اون. به تمدن مورد علاقه همه ما، تمدن را همه ما میخواییم، یعنی اجتماعی که فرد در اونجا به جا آورده شود، انسان به جا آورده شود، بعد رابطش با سایر افراد مقرر و معین و تثبیت بشود. خب یک جزء مختصر دیگه هم عرض کنم بعد مجلس رو خاتمه بدهیم. یک جزء دیگر که باز در تمدن فوق‌العاده اساسی خیلی خیلی مهمه، مسئله محاسبه این است که هر فردی که در اجتماع مقام بالاتر و والاتری را حیازت می کند، اون مقام بالایی را برای خود صف قرار ندهد در مقابل مقام پایین، بلکه وجدان او باشد. یک تشبیه کرده است یکی از فلاسفه اخلاق، خیلی تشبیه خوبی، یک اجتماع از این جهت شبیه به فرد است که اندیشمندانش مغز و مردان و راد مردان اخلاقش وجدان جامعه، و الا جامعه شخصیت نداره، جامعه افراد است. شخصیت اینها هر کادری که تحت سرپرستیه یک مربی قرار میگیرد، مربی باید به مثابه شخصیت اون جامعه باشد، از آن خود بداند، اون افراد را اجزای خود بداند، قطب نمای افرادش باشد، راهنمای واقعی افرادش باشد. تشبیه خیلی عالی بود ها، توجه فرمودید، مال اون اسماعیل اسماعیل. و میگوید جامعه بشری از این جهت به یک فرد شبیه است، چنانچه فرد یک مغز داره یک وجدان، جامعه بشری هم مغز میخواد و وجدان، مغزش اندیشمندان، وجدانش رادمردان، که در هر طبقی برای یک متمدن، برای یک جامعه با تمدن ضرورت دارد. خب ما اینجا مجلس را پایان میدهیم و از هیئت مدیره مکتب الرضا تشکر میکنیم که واقعا زحمت ها متحمل شدند و این جلسات را آماده کردند و تا توانستیم اون که از عهده ما برمی آمد در اختیار آیان گذاشتیم، با اینکه خیلی ناقابل و هر شبت که واقعا چیزی نبود، اما اخلاص هم آیان هیئت مدیره و هم اخلاص آیان مستمعین، هر شبت که امیدوارم که این مجالس ما را بیفایده نکرد و بیهوده نشد، امیدوارم نتایج خوبی بهش مترتب بشود. ما چند تا دعایی بکنیم و بعد از اونا ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم می دهی، نور معرفت خودت را در قلب ما بیفروز. پروردگارا ما را از یک تمدن واقعی بهره‌ور فرما. پروردگارا تو را قسم می دهیم به آزاد مردان تاریخت، تو را قسم می دهیم به عظمت پیغمبرانت، از آزادی شخصیت ما را بهره‌ور فرما. پروردگارا تو را قسم می دهیم به لحظات مقدسی که در این شب در این ماه ما پشت سر گذاشتیم. پروردگارا از خطاهای ما درگذر. پروردگارا گناهان ما را بیامرز. جوانان ما را موفق بدار، نیروهای پاکی برای نسل آینده ما باشند. پروردگارا خودت موفق بدار، زندگانی ما همیشه تر و تازه و همیشه شارژ و همیشه رو به تو باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.